اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض ادب و احترام، خدا قوت به همه دوستان. من عذرخواهی می‌کنم این جلسه رو خیلی زود باید تمام بکنیم، چون برای قرار و برنامه باید برسیم. با صحبتی که با دوستان مدرسه داشتیم، حاجی موسوی زاده، ایشون اینطور فرمودن که ایام ماه مبارک دوستان بیشتر برای تبلیغ به مدارس خواهند رفت، لذا این جلسه رو به صورت فرامتنی ما تلاشمون این هست که محتواها و بسته های محتوایی که به درد دوستان میخوره رو خدمتتون عرض بکنیم. خودتون مطالبی رو دستبندی دارید، مطالبی که با ورود دینی یا مطالب مثلا معرفتی میخواید مطرح بکنید رو دارید، اما اگر بخوایم تبیینی صحبت بکنیم یا همون گزاره‌های دینی رو در خلال مطالب تبیینی بخوایم بگیم، چی بگیم؟ الحمدلله محتوای خوبی تولید شده، محتوای خوبی تولید شده، اما باز شما هم باید به این چرخه تولید محتوا کمک بکنید. هر کسی منبر خودش رو باید آماده بکنه. اصطلاحا ما همیشه تجربهش حتما داشتید دیگه، معمولا منبرهای آماده 100% اجرا نمیشه. ما حتی منبر آماده ای هم از یک نفر میگیریم، کلی تغییرش میدیم، 4 تا داستانی که خودمون بلدیم بهتر بپرورونیم بهش اضافه میکنیم. اما بزرگواران، یه نکته رو خیلی خوب دقت بکنید، قرار جهاد تبیین بکنیم، لذا باید به سوالات و شبهاتی که تو حوزه انقلاب اسلامی هست بپردازیم. طب سنتی گفتن تو مدرسه جهاد تبیین نیست، روانشناسی گفتن جهاد تبیین نیست، همه اینها الان عرض میکنم، اینها ابزاری است برای اینی که شما بحث رو شروع کنید. دورچین ماجراست برای اینکه شما ورود بکنید به گارد بسته مخاطب، از تکنیکای روانشناسی استفاده بکنید که رفیق بشید، بتونید 4 تا دیتا و نکته تو حوزه تبیین بهش بدید. لذا دقت بکنید، ما وقتی میگیم جهاد تبیین یعنی شبهات و سوالات و مسائلی که دشمن داره به وجود میاره در مسیر انقلاب اسلامی، یعنی مخاطب ما سوالاتی داره، همراهیش با انقلاب اسلامی به خاطر این شبهات کند میشه، ما باید تو جهاد تبیین این سوالات و شبهات رو برطرف بکنیم. حالا الان من چیزی نگفتم میخواد سوال بشه، بگو.
اگه مربوط به عقاید باشه اونجا جهاد تبیین نمیشه، یعنی مثلا شما از این دشمن هدف قرار بزنید که خود دشمن میرن مسئله اطلاعاتی در هدف قرار بده، به شما میرسه اقا همین تره ولایت مثلا بگید این مثال جهاد تبیین نیست.
من میتونم بگم 50% مثال جهاد تبیین نیست. چرا؟ چون طرح ولایت، خب حالا نه بذارید بعدا، ما الان محتوای خوبی آماده داریم. طبیعیه که الان بخواید برید تو مدرسه ها حوزه اختشاشات خیلی بیشتر سوالات هست، منتها شما تدبیرتون ممکنه این باشه که اصلا با موضوع اختشاشات ورود نکنید. تدبیر درستی هم هست در بعضی مدارس، درست هم هست. و این هم دقت بکنید که ما سال 1401 درگیری اصلی رو تو مدارس دخترونه داشتیم. الان تو فتنه جدید یه بخش جدی از اینها تو مدارس پسرونه است. این تفاوت هم تو این فضا وجود داره. شما میخواین هنرمندی انجام بدید، با یک موضوع دیگری شروع بکنید، اون خوبه، ولی باید بدونید که سوالات اختشاشات باید برسید. سوالات اختشاشات چیست؟ من در ادامه توضیح باز دوباره خواهم داد. اما الان از محتواهای موجود چیا هست؟ ببینید، محتوایی که من توصیه میکنم مسلط باشید، رو فلشتون، رو سیستمتون باشه، هر جا رفتید بتونید بگید. توی اندیشکده سعدا این 4 تا محتوا رو من پیشنهاد میکنم که هسته های تروریستی رو دیدید، پاورپوینت جدیدش هم منتشر شد، یعنی بروز شدهش با کلیپ های جدیدتری که میتونید استفاده بکنید. اینه که در دلش به بخشی از این محتوای اختشاشات که من اینجا میگم پرداخته شده. مثل چی؟ مثل پهلوی. مثلا مخاطب سوال در رابطه پهلوی داره، خب اینجا بعدش بپردازید. یه بخش خوبی رو اینجا دوستان آوردن. محتوای دوم حکمرانی سایبرنتیکه. من امروز رفته بودم دانشگاه برای جمعی از دوستان در دانشگاه صحبت بکنم. خب اینا ممکنه ذهنیت‌های مختلفی داشته باشن، من می‌خواستم اینو بگم، اما اومدم از فضای حکمرانی سایبرنتیک و اصلا جنگ علوم شناختی که غرب به مسئله علوم شناختی داره اهمیت میده. سایبرنتیک یعنی چی؟ سایبرنتیک یعنی کنترل رفتار افراد با کنترل داده‌های ورودی به اونها. انسان رو، موجود زیستی مدرک رو در نظر بگیرید، این فرد چطور رفتارهاش در کنترل شما قرار میگیره زمانی که داده‌های ورودی کنترل شده‌ای بهش بدید. این پایه دانش سایبرنتیکه. وقتی با مخاطب صحبت می‌کنیم بهش میگیم که آقا نگاه کن، اینا با اینستاگرام، با متا، با فضای مجازی دارن جوان‌های ما رو شستشوی مغزی میدن، به سمتی میبرن که دلشون میخواد، باور نمی‌کنن. میگن نه، شما توهم توطئه دارید، فضای مجازی باز شده، اینترنت آزادی بیان داده، اینترنت خیلی آدم‌ها رو آگاه کرده، از اینجور حرفای روشنفکری میزنن. خب وقتی بگیم یه چیزی به نام دانش سایبرنتیک وجود داره، دیگه مسخره نمی‌کنه. نه، سایبرنتیک یک علم است در دنیا. مثلا ورودی که من امروز داشتم از یه مقدمه‌ای از حکمرانی سایبرنتیک بود. خیلی هم بحث رو گیرا برای مخاطب قابل فهم می‌کنه. بعد وارد شدم به شبهات اختشاشات. چون در دلش ماجرای سوگیری‌ها رو گفتم. مثلا ما سوگیری بازماندگی داریم، سوگیری تایید داریم. چطور شبهات الان اثر میکنه؟ با همین مکانیزم سوگیری ها. سومی قیام ققنوس که ماجرای محور مقاومت و نقشه 20 ساله این هاست برای اینکه ایران و منطقه رو تصاحب بکنن، الان هم اختشاشات برای همونه. و موضوع چهارم که ویژه دخترانه آدرس غلط هاست. ما سه تا محتوای آدرس غلط گذاشتیم، آدرس غلط 1 و 2 و 3 که من برای این ایام 2 و 3 رو پیشنهاد میکنم که سیاسی و اقتصادی است. یه مؤسسه خوب دیگری که اون مؤسسه حوزوی است و در قم فعالیت میکنه، مؤسسه کلاسداریه. برید توی اینترنت سرچ بکنید، مؤسسه کلاسداری رو براتون میاره. من همینجا بزنم که محتوا رو ببینید. تو اینترنت هست، نیا کنید، این مؤسسه کلاسداری. کار یه تیم حوزوی بسیار خوب و با سواد و پرکار و پرتلاش در قم، اینها شروع کردن محتواهایی رو تولید کردن برای اینکه شما بتونید برید در کلاس ها بگید. از جمله محتواهای خوبی که اینها تولید کردن، این محتوا هاست. ببینید، عنوان پاورپوینت دختر آمریکایی که دومین پاورپوینتشون در موضوع حجابه، پاورپوینت ایران، پاورپوینت خطاهای شناختی، پاورپوینت قانون جمعیت، پیشرفت‌های پزشکی، حل مسئله و تصمیم سازی، نجوم، عادت سازی، بحث اعتیاد به سیگار و قلیان، پیشگیری از مشروبات، اینا محتوای خوبیه که اینا تولید کردن. خیلی هم زیبا، خوشگل، یعنی کیفیت ساخت پاورپوینتشون واقعا خوبه. پرتصویر هم هست، لذا برای مخاطب جذابه. از بین محتوای این دوستان من این دو سه تا محتوا رو پیشنهاد می‌کنم. تاریخ استعمار، ایران و دختر آمریکایی. این باز برای دخترهاست. باز این برای دختر هاست. تاریخ استعمار، اگر میخواین دشمن شناسی رو بهش بگید، گذشته ای که اینها با کشورهای دنیا چی کار کردن، این خارجی ها انسانهای نایس دلسوزی برای ما نیستن، این محتوا بسیار خوبه. محتوای ایران دستاورد توش داره، شبهاتی از دوره پهلوی داره، تاریخ گذشته ایران داره، محتوا بسیار خوبیه. و بعد دختر آمریکایی. اگر تو یک مدرسه سه روز خواستید برید، به نظرم با همین ترتیب بگید. البته اگر دخترونه است اینم بگید، وگرنه نگید. سرونه دیگه این لازم نیست براشون بگید. همین دوتا رو ستا رو میتونید براشون بگید، بسته به اینی که شما چطور با مخاطب میتونید ارتباط بگیرید. پیشنهاد من اینه هر همه اینها رو یاد بگیرید، بدونید، مسلط باشید تا ارائه خوبی بتونید داشته باشید. وارد یک کلاس میشید، میبینید این کلاس تمش، فضاش و سابقش اینه، همونجا بتونید تصمیم بگیرید یه محتوای دیگر رو بگید. یعنی بعد دستتون توی این مسئله پر باشه. و یک توصیه بسیار 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 جدی دوستان اینه که خواهشن پاورپوینت رو بر ندارید شروع کنید برید تدریس. صوت تدریس رو گوش بدید. چون ما دوستانده بدونیم نویسنده هدفش از این پاورپوینت چی بوده، آخرش میخواد به کدوم قله برسه. اگر این رو نگیم ضعیف، بدون تعارف ضعیف ارائه میکنید. این محتوا رو هم ببینید و از زحمت دوستان استفاده بکنید. حالا اگر گروهی چیزی دارید تو مدرسه و اینا میتونید استفاده بکنید که بگیم آجای موسوی زاده براتون توی گروه بگذارم. و اما موضوعی که حالا الان توی اتفاقات اخیر دارید، من قبلا تو اون جلسه اولی که خدمتتون اومده بودم، نمیدونم چقدر از این پاورپوینت براتون گفتم، فکر کنم 2-3 تا کلیپ پخش کردم براتون، درسته؟ حالا الان من میخوام محورهایی که توی این مسئله داریم رو براتون بگم تا بدونید شما باید اینها رو بدونید، چون مخاطب شما ممکنه وارد سوالات و مسائلی بشه که از شروع بحث دوره. یعنی مثلا شما اول از اینی که چرا این اتفاقات عملیات تروریستی بوده شروع میکنید، اما آخر سر میرسید به اینی که چرا در ایران فساد هست، چرا شفافیت نیست. یعنی تو بعضی از جمعا از یه جای دیگه بحث در میاره. همه اینها برمیگرده به همین نارضایتی‌ها و شبهاتی که مخاطب داره. لذا کل بحث رو بدونید. محورهای بحث‌های ما اینجا چیه؟ من اینجا توی 12 تا فهرست فکر می‌کنم براتون آوردم. یک، اولین چیزی که باید شما بتونید جا بندازید اینه که چرا اتفاقات دی ماه 1404 تروریستی بود. این مهم است. اعتراض نبود، اختشاش هم نبود، تروریستی بود. ما نهایتاً اختشاش رو میگیم 1401 اختشاش بود. دیگه این یکی عملیات تروریستی بود. چرا؟ به چند دلیل. یک، حمایت دشمنان ایران. رسماً اینا چیکار کردن؟ حمایت کردن. پس این دیگه اعتراض نیست. این یک عملیات هدایت شده از بیرونه که ما اسمش رو می‌ذاریم تروریسم. این اسمش تروریسم. دوم، شعارهای غیر اقتصادی و غیر معیشتی که وقتی طرف میاد میگه این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده، این شعار اقتصادی نیست، این شعار کاملا سیاسی و براندازان است. سه، شعارهای تهدید به کشتار و جنایت و تخریب. رسما میگن که ما 1,000,000 کشته میخوایم، میگن که ما میخوایم بکشیم و هر کس هم با ما مخالف باشه بعد کشته سازی انجام بدیم و بریم جلو. اقدامات وحشیانه و مسلحانه، نوع جنایت هایی که اینها کردن با حافظین امنیت و پلیس، حمله به حافظین امنیت و دوربین‌های نظارتی، دوربین‌هایی که تخریب میشه فیلماشو نشون بدید. دانش آموز ندیده. باز دوباره من میگم دانش آموز ندیده. بذارید ببینه و حرف بزنید اونجا. حمله به فروشگاه‌های مواد غذایی، بانک، درمانگاه، مسجد و غیره. هر کدوم از اینا یه حرفی داره دیگه. خب تو به فروشگاه مواد غذایی حمله می‌کنی، مواد غذاییش از بین می‌بری. این اعتراض اقتصادی است. تو که داری بیشتر ضربه می‌زنی به اون مالک خصوصی یا به اموال مردم. تو داری به درمونگاه و مسجد حمله میکنی. درمونگاه و مسجد دو تا رکن امنیت بخش به جامعه است. اینو خوب استفاده کنید. نیا کنید اینا به مسجد حمله کردن، به درمونگاه حمله کردن، به مدرسه هم حمله کردن. چرا؟ تو فقط میخوای زیر ساخت جمهوری اسلامی رو فلج کنی. بگنا چه کار به مدرسه داری؟ پهلوی هم بیاد این مدرسه ها رو لازم داره. اینا رو لازم داره. چرا داری خراب میکنی؟ چون هدف اینه که رنج افزایش پیدا بکنه، ساختار حاکمیتی جمهوری اسلامی فلج بشه و تعطیل بشه. وگرنه اگر واقعا اعتراض باشه و مردم مخالف جمهوری اسلامی باشن، نیاز به این تخریبات رو نداری. ساختار باید بخوابه با این کارهایی که داره اتفاق میفته. سوزاندن مساجد و حمله به مزار امامزاده ها که گفتم استراتژی اینها رو شب اول پنجشنبه کلی مسجد آتش زدن، شب دوم که دیدن برای اینا بد شد صدا و سیما مسجدای آتش زده رو پخش کرد، استراتژیشون یه کمی عوض شد. گفتم رو در مسجد تو عبدالمطلب اینا زده بودن، یه بانک کنارش آتیش زده بودن، یه دونم شهر ما آتیش زده بودن، مسجد کناری رو آتیش نزده بودن. روش با اسپری نوشته بودن ما کافر نیستیم. یعنی چی؟ یعنی آقا ما هم دین داریم، ما هم ایمون داریم فلان اینا. در صورتی که همه اینها کلا خلافش رو اینا ثابت کردن. حالا ما در ادامه میگیم که اینها دشمن انسانیت و دشمن دین و همه اینها هستن، فقط دشمن جمهوری اسلامی نیستن. چرا؟ چون برخی از مردمی که باور به امام حسین و باور به امام رضا و اینها براشون همچنان هست، بدونن که با بودن اینها دینی باقی نمیمونه با اومدن اینها. نگاه کنید مثلا پس های تروریستی همه اینا هست. این کلیپ رو ببینید، اینو ببینید، نمیدونم صداش برسته انشالله. نه این مال کاش تو هم تو ایران بودی. خب اینو ببینید، خبر خوب بدم به مردم، بچه ها تو خیابون مسلح هست. چی؟ خب اپوزیسیون هم دیگه. کوکتل مولوتوف آموزش میده. هر کدوم از اینها تو اون بخش از استدلالی که دارید استفاده میکنید به درد شما میخوره. کشته سازی از مردم عادی و عابرین پیاده، نمونه هاش افراد عادی که دارن میگن ای کشته شدند و فلان اینها، و بعد حمله به خودروهای شخصی، خودروهای آتش نشانی و آمبولانس که کامل شما رو تو این مسئله کمک میکنه، و حالا استدلال های دیگری که بهش میشه اضافه کرد و تو بحثم گفت. دومین موضوعی که باید بهش پرداخت ماشین شبه سازی دشمنان و فقدان سواد رسانه است. بخشی از اینها رو شما واقعا با سواد رسانه باید حلش بکنید. یعنی چی؟ یعنی تکنیک هایی که تشخیص بده طرف درست از غلط رو. یکیش مهندسی دروغ و بازی با اعداد کشته هاست. چرا اعداد کشته ها باید زیاد باشه؟ گفتم جلسه قبلی اینها هدفشون اینه که سفیدشویی بکنن کیو نتانیاهو رو، که بگن ببینید اونها اگر کشتن جمهوری اسلامی بیشتر کشته، لذا اعداد 60,000 تا و اینها هم رسیده و گفتن. اتهام همیشگی کار خودشونه. این پاسخهایی داره تو اینترنت هم این روزا پاسخهای جالبی براش گفتن. مثل چی؟ مثل اینی که سوالی که میپرسن میگن که آقا چرا توی راهپیمایی های مذهبی ها اتفاقی نمیفته، تو توی اونا که جمع میشن مخالفین تو اونجا کشته ایجاد میشه. سوال مهمیه دیگه. این سوال چرتیه، ولی بالاخره سوال پرتکرار شده دیگه. میگن چرا تو تجمعات شما هست، تو جمع اون طرف نیست؟ پاسخش چیه؟
یه برام فایده نداره اگه تجمع،
یعنی تو تجمع ما کشته بدن؟
اگه تو تجمع ما باشه، واسه تو خودمون مردم دستگیر میشه. اگه تو تجمع ما باشه، ما معمولا تجمعاتشون هر جور باشه، حساب کتاب نداره. یکی میاد میزنه قرار میکنه دیگه معلوم چی.
تجمعات ما حساب کتاب داره. آفرین. خیلی خوب.
اگر بزنن به نفع جمهوری اسلامی تمام میشه. ولی توی
شاشو اگر بزنن به نفع اونها تمام میشه. نه نه.
اینم پاسخ خوبیه. خب جواب نزدیک میتونید. بگید. شما الان بسیج آتیش دادن، اما این
پایدارش
به غلط میتونید
سرش تبینن به ادامه. آها، این حالا اون پاسخ به کار خودشون است. و اگر کار خودشونه، جمهوری اسلامی خودش زده کشته، حالا اونا هم گرفته میخواد ادامه بکنه. این پس این پاسخ به کار خودشون است. سعی کنید وقتی ما از سواد رسانه صحبت میکنیم، میخوایم مغالطه‌ای که در خود شبهه هست رو روشن بکنیم. مغالطه‌ای که در خود شبهه هست رو میخوایم روشن بکنیم. نیا کنید طرف میگه که آقا چرا توی راهپیمایی‌های انقلابی‌های ما کشتاری نداریم، اتفاقی نمیفته. سوال: اگر تو راهپیمایی‌های انقلابی‌ها هم کشته باشه، ضد انقلاب چی میگه؟ داره مظلوم نمایی میکنه، مثل اتفاقی که تو شاچراغ افتاد، مثل اتفاقی که توی سالگرد آشخاصم افتاد، درسته؟ میگه ببین داره مظلوم نمایی میکنه. دقیقاً شاچراغ که اتفاق افتاد، داعش مسئولیتشو قبول کرد. بعد میگفت نه این دروغ میگن، کار خودشونه. میگیم بابا داعش سرکردگی داعش در خارج از ایران اینو قبول کرده. میگه نه شما دارید این کارو میکنید، مظلوم نمایی میکنه. خب پس اگر جمهوری اسلامی کشته باش، توی راهپیمایی‌های انقلابی‌ها هم کشته داشته باشیم، میگید داره مظلوم نمایی میکنه، کار خودشه. خب حالا اگر تو راهپیمایی انقلابی ها کشته نداشته باشیم چی میگید؟ باز دوباره میگید کار جمهوری اسلامیه. یعنی چی؟ نکنید میخوایم دانش آموز خاکستری آگاه بشه. پاسخ این سوال هر چی باشه جمهوری اسلامی متهمه. هدف این که میگم سوال چرته، یعنی باید بعضی موقع به مخاطب، بعضی موقع باید سوال و شبهه رو حذف کرد. به جای پاسخ دیتا و داده و پاسخ علمی، باید مسخره بودن سوال رو روشن بکنی، حجبش باید بکنی. این یک تکنیک پاسخ شبهه است. متعدد از اینا گفته میشه که ما باید بدویم دنبال پاسخگویی. هدفش هم همینه. نیا کنید چند تا تکنیک برای ساخت شبهات داره. یک، طرح ادعاهای خیلی بزرگ. ادعا باید انقدر بزرگ باشه که مخاطب دیگه بگه آشمز بشه ذهنش، بگه آها همین دیگه. گفتم این استراتژی گوبلز بود، وزیر اطلاع رسانی خود معاون تیتلر. طرح شبهات با جزئیات زیاد برای الغای باورپذیری. بعدی طرح ادعاهای غیر قابل اثبات یا راستی آزمایی. گفتم جلسه قبل. گفتم. تکنیک‌های سواد رسانه‌ای که حالا اینجا میتونیم به مخاطب بگیم. اینی که حرف بی سند حتی از عزیزانش قبول نکنه، به قبل و بعد هر روایت دقت بکنه، متوجه این حس سوگیری غلط در ذهن ما باشه که من گفتم اینجا داریم. سوگیری چی؟ مثل بازماندگی، مثل سوگیری تأیید. انسان‌ها یک رفتار عکس العمل روانیشونه که دوست دارن در یک جمعی که قرار میگیرن تحسین بشن، لذا حرفی رو میزنن که جمع دوست داره. این سادش همرنگ جماعت شدنه. یک کمی که جلوتر میریم به قهرمان سازی، که ما میخوایم یه خاطره ای رو بگیم ولو توش نبودیم این اثر جدی رو بگذاره. بگیم آها من دیدم جلوی خودم زدن کشتن. اینو باید توجه بدیم و بعد قضاوت بدون سوگیری و توجه به منابع و اهداف منابع خبر. من به مخاطبین، به دانشجوها و دانش آموزا خیلی واضح میگم، میگم ما هیچ رسانه مستقلی در دنیا نداریم. رسانه‌های جمهوری اسلامی هم به میل جمهوری اسلامی هم. رسانه میلی هن. بله به میل جمهوری اسلامی هن. تو ببین طرفین کی هن. تو ببین طرفین با چه اهدافی دارن این ماجرا رو روایت میکنن و به سمت چه خواستهایی قرار برن. سوم، چه کسانی اقدامات تروریستی دی ماه 1404 رو رقم زدن؟ اینو روشن کنید. چهارم، قطعی اینترنت، صاحبان پلتفرم‌ها و اهداف تسلط دیجیتال. اینجا ماجرای منطقی و عقلانی که هر کشور باید حکمرانی دیجیتال خودش رو داشته باشه خوب جا بندازید. نه دیگه قبل از شما کسی رفته این حرفا رو به اون بچه بزنه، نه بعد از شما کسی اینها رو خواهد گفت. معلمش و مدیرش و خانوادهش، هیچ کس حتی یک بار شاید این حرفا رو به این دانش آموز نگه. که چی؟ که اینی که آقا هر حاکمیتی الان در دنیا میاد اینستاگرام، تلگرام و اینها رو موظف میکنه که قوانین کشوریشون رو رعایت بکنن. ولی درباره کشور ما این ظلمه هست، تحریم اقتصادی از اون طرف، تحریم رسانه‌ای ما به جهت این که ما نتونیم تسلط به اینها داشته باشیم هم هست. اصلا اینی که اینا چرا دارن رایگان همینجوری به ما خدمات میدن، این همه سرور تلگرام داره، این همه سرور در اختیار ما میذاره، اینستاگرام همینطور، به رایگان دارن این کارا رو انجام میدن، چرا اینو تحریم نمیکنن؟ چرا اینو تحریم نمیکنن؟ از اون طرف توی قانونگذاری و حکمرانیش دارن تحریم میکنن. پنجم، قوانین بین المللی برخورد با آشوبگران و کسانی که امنیت عمومی رو به هم میزنن. گفتم جلسه اول نمونه‌هاش رو خاطرتون است. این رو مشخص برای مخاطب بگید، با کلیپ هم بگید، سعی کنید کلیپ ها و نمونه های تصویریشو ذکر بکنید. مثلا من همون جلسه پیش فکر کنم این کلیپ اینو براتون گذاشتم، درسته؟ نگذاشتم؟ نیا کنید، ما وقتی قوانین رو میگیم، میگیم ببینید مثلا در فرانسه پوشاندن صورت برای حضور در تجمعات 3 سال 7 و 45 هزار یورو جریمه داره. یکم نور رو کم میکنید. خوبه. 3 سال 7 و 45 هزار یورو جریمه داره. از اون طرف وقتی میگیم کانادا وقتی کسی با ماسک بیاد 10 سال حبس داره، اگر پلیس بگه تجمع رو ترک بکنید 30 دقیقه فرصت دارید که تجمع رو ترک بکنید، وگرنه بعد از اون حکمتون حبس ابده اگر پلیس شما رو تو خیابون جمع بکنه. خب این قانون اونهاست. از این طرف به ما میگن پلیس حق نداره به ما چیزی بگه، باید با قمه بیفتن به جون پلیس، پلیس رو بکشن، ولی پلیس ما حرفی نزنه. اتفاقی که الان توی مینیاپولیس، یعنی روزهای گذشته اتفاق افتاده، ایشون سخنگوی کاخ سفیده. هر جا دانش آموزی خواست با شما گارد بگیره که آقا شما اومدید از طرف حاکمیت شستشوی مغزی بدید، شما دارید دروغ میگید و چرت و پرت میگید و اینها، چرت و پرتا این خانم رو براش پخش کنید. ایشون سخنگوی کاخ سفیده داره دفاع میکنه، جهاد تبیین میکنه برای جامعه آمریکایی. میگه که ما اگر برخورد کردیم با معترضین حق قانونی پلیس بوده.
فرماندار واز و در رید اوتوزو بخوام که بشینن عربشون رو به دست و خشونه ها گسترش ندن. ما خانواده های داریم که وارد عرضه شدن ماموران انجام قانون هستن و فقط دارن قانون رو اجرا میکنن و بلید خشونت دار آردن بکردی اوتوزو ها و بهشون
میگن
نازی. این قابل قبول نیست که یک کسی قانون رو اجرا کنه. ببینید این تصویر
دیشب ماشین آتیش زدن،
ما آدمای شخصی رو داریم که
سخنگوی کاخ سفید اومده ماشین آتیش زده رو داره نشون میده
و فحشای
کامل داره نشون میده که ما باید با اینا برخورد بکنیم. نمونه بعدی، برخورد پلیس با کجا؟ با این سلطنت طلبایی که رفتن جلوی سفارت ایران، جلوی سفارت ایران و شروع کردن شلوغ کاری. خب پلیس انگلیس حسابی از خجالت اینا در اومده. قانون حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر رسما میگه که آقا شما باید با تجمعاتی که نظم رو به هم میزنه برخورد بکنی، با قوه بالاتری هم برخورد بکنی. نمونه جالب ترش همین تجمع مونیخه. اینها فراخوان زدن به سلطنت طلبها و اینها، گفتن آقا پاشید بیایید تجمع ضد جمهوری اسلامی. حالا اینی که یک عالمه آدم خارجی برداشتن آوردن که حالا ایرانی قرار بود ایرانی‌ها باشن، خارجی برداشتن آوردن، بعد خودشون میگن که این خارجی‌ها رو بعد یه جایی خاصی سازماندهی می‌کردید، بعد توی اتوبوسی که دارن میرن میان کف میزنن میرقصن، حالا نمیرقصن رقصیدنش که ندیدم ولی کف زدنشو دیدم، که اینا عزادارن، اینا عزادارن. رقصش نبود، یعنی رقص نداشت، اون کلی بگه من دیدم رقص نداشت. بذارید من اینو بگم. و نکته مهمترش اینه که اینها کلیپ هایی رو گذاشتن برای دعوت به فراخوان مونیخ، توی این کلیپ ها قوانین انتظامی حضور در تجمع رو دارن تذکر میدن که چی کار بکنید.
درود بر همراهان عزیز. 12 مورد فقط در مورد پلیس خدمتتون بگم. شماره 1، لمس کردن پلیس، هل دادن پلیس در آلمان قدغنه یا حتی دست دادن به تجهیزات پلیس. شماره 2، جلوگیری از بازداشت پلیس وقتی میخواد دیگران رو بازداشت کنه قدغنه. اگر پلیس درگیری به وجود اومد با پلیس و کسی دیگه، خواهش میکنم دخالت نکنید و عقب بیستید. وقتی که پلیس به سمت شما میاد تو صورت پلیس نرید، عقب بکشید خودتون. ازتون مدارک هویتی خواست ارائه کنید. اگر که خواست بازرسی بدنی انجام بده، اجازه بدید بهشون. فیلم برداری از فاصله نزدیک، در پست قبلی گفتم قدغنه. انتشار تصاویر صورت پلیس قدغنه، باید محوشون کنید. پوشاندن کامل صورت خودتون قدغنه. پوشیدن لباس های شبه نظامی هم اینطور که من دیدم ممکنه مشکل ساز بشه براتون. ایجاد زنجیره انسانی جلوی پلیس قدغنه، اصلا این کار رو نمیتونید انجام بدید. مسدود کردن راه پلیس میدونم که میتونید قدغنه. مقاومت در مقابل بازرسی میدونم میتونید قدغنه. رعایت دستور پلیس زانیه. ما نماینده جوانای عزیزمون در ایران هستیم که دونه دونه دارن پرپر میشه.
کار خودتون، خیلی
خودتون آماده بشه. یک مراسمیه که باید با دقت و وسواس خیلی خاصی برگزار بشه و من از همه شما خواهش میکنم که تحقیقاتتون رو بکنید. همینجوری پا نشید بیایید.
همینجوری پا نشید بیایید.
ما داریم میریم ماموریت.
خب. حالا نمونه‌های متعدد از اینا هست. من خواهشم واقعا درخواستم اینه. ایتا که میچرخید همینجوری نچرخید. دنبال سید کلیپ‌ها و محتوا باشید. الحمدلله که اینقدر کانالام دارن خوب می‌ذارن. منم اینا رو از تام ایتا برداشتم. از تام ایتا اینا رو برداشتم. بله اگر دسترسی هم دارید که دیگه عالی. انترنشنال ها، آره اونم که عالی. بله اونم که هست. خب تا میتونید با کلیپ حرف بزنید، خصوصا برای نوجوان و توی مدرسه که دارید تشریف میبرید. قدغن. 6، دروغ بزرگ، مشابهت سازی غلط بین انقلاب 57 با تروریسم 1404. این شبهه رو باید پاسخ بدید که من جلسه اول گفتم مصاحبه پی بی اس امام، پی بی اس شبکه پی بی اس با امام، که همون مصاحبه معروفیه که میگه نمیدانم اطلاعی ندارم، خودش پاسخ به همین شبهه هست. 7، تجزیه ایران، بی‌ثباتی ایران، نقشه لازم برای حمله بیرونی و تجزیه. ماجرای چیزی که ما در قیام ققنوس میگیم، طراحی اینها برای تجزیه ایران تو اینجا مهمه که بگید یه نقشه فرانقشه‌ای وجود داره برای تسلط بر کشور ما. 8، شیوه اعتراض درست و نمونه های اعتراضی که در کشور بوده، کلیپ هایی باز تو اینترنت هست. 9، فساد و مبارزه با فساد در ایران و در دنیا. اینجا در بعضن در هم در جمع های عمومی تر معمولی تر و هم در جمع های نخبگانی شما به این سوال میرسید با دو شکل مختلف. مثلا میگن آقا چرا در جمهوری اسلامی با فساد مبارزه نمی کنن؟ این همه مفسدین چرا اینا رو نمیگیرن اعدام بکنن؟ یک پاسخ اینه که شما برید دونه دونه پرونده اینا رو توضیح بدید. مثلا اون فساد 97000 92000 میلیاردی فساد نبود، اختلاس نبود، اون جابجایی پول بود، یعنی پولی از حساب خزانه برداشت نشده که کسی برداره ببره. یا مثلا فساد 3000 میلیاردی پاسخ موردی داره، موردی باید بهش پرداخت. یا چای دبش پاسخ موردی داره، یک بابک زنجانی پاسخ داره، همه اینا پاسخ موردی داره. یک پاسخ اینه، اما منطقش رو هم اول برای مخاطب روشن بکنید. اون چیه؟ اون اینه که مخاطبین ما اگر شبهه فسادی تو ذهنشونه و اتفاقا شبکه‌های مجازی هم هی بهش دامن میزنن، این شبهه رو خود جمهوری اسلامی برملا کرده. یعنی همین فساد 3000 میلیارد، همین فساد بابک زنجانی، همین قوه قضاییتان نگفته، شما روحتم ازش خبر نداشته. ایران اینترنشنال هم از جایی نمیتونسته برداره. جمهوری اسلامی فساد رو پیگیری کرده، باش دارن برخورد میکنن، سخنگوی قوه میاد میگه که آقا فساد جایی دفش اتفاق افتاده. یعنی جمهوری اسلامی داره فساد برخورد میکنه. همه این حجم فساد نمایی ها زمانی است که جمهوری اسلامی داره برخورد میکنه. این منطق اصلیست. بعد یکی یکی به اینها پاسخ بدید. اتفاقا مثال بابک زنجانی به شدت مثال خوبیه برای اینکه شما همین الان بتونید عرض ترجیح رو توضیح بدید. یعنی همین الان بتونید عرض ترجیح اینا رو توضیح بدید. چای دبش مثال بسیار خوبی است برای اینکه بتونید عرض ترجیح رو توضیح بدید. چرا؟ چون توضیح بدید اینها فسادهایی است که به واسطه وجود عرض ترجیحی و رانتش به وجود میاد. شما بعد این رانت رو برداری تا امثال چای دبش اتفاق نیفته. البته ممکنه شما بگید من در مدلش ایراد دارم، یا بعضیا میان میگن که الان وقتش نبود. به نظر من الان اتفاقا وقتش بود. چرا؟ چون از زمان آقای رئیسی قرار بوده این حذف بشه. هر بار ما در این برهه اساس کنونی بودیم، یعنی آقای رئیسی آمد 4200 رو درست بکنه، 1401 فتنه بود، تا باز اومدن یک دوباره کشور به یک ثباتی برسه شهید شد ایشون، باز تا دولت جدید آمد انتخابات درگیر بودیم، دولت جدید باز میاد باز جنگ میشه، باز جنگ تا میخواد کاری بکنه باز فتنه میشه. دقت بکنید، حضرت آقا همون سال 1401 گفتن مسئله با حجاب و بی حجاب نیست، مسئله فوت یک دختر خانم نیست، مسئله پیشرفت کشوره. اینها میخوان جلوی پیشرفت کشور رو بگیرن، کشور روی ثبات رو نبینه، لذا این اتفاقات رو رقم میزنن. توی جمع‌هایی که نخبگانی وارد میشید، وارد شاخصه‌های شفافیت میشن که میگن آقا ایران در شاخصه شفافیت دو سه تا مونده به آخره، لذا وضعیت خیلی بده. پاسخ خیلی شفاف و لوریش اسلاید هایی هست براش ها. اینه کلی کلیات عرض بکنم. پاسخ شبهه شفافیت که شاخصی براش تعریف کردن، شاخص پنهانکاریه. یعنی ما هم شاخص شفافیت داریم هم شاخص پنهانکاری تو دنیا. جالبه بدونید رتبه های اول تا پنجم شاخص شفافیت، رتبه اول تا پنجم شاخص پنهانکاری رو هم داره. به خاطر ای به این دوتا شاخص هست، یک دو این که این کشورها پنهانکاری و اصطلاحاً تخلفهای قانونی دارن، یعنی بسیاری از تخلفهایی که اینا انجام میدن قانونیست، لذا توی اون فاز شفافیتشون نمیاد، رتبهشون رو تو شفافیت خراب نمیکنه. پاسخ این تو انتهای کتاب سود 40 ساله یک هست. مورد بعدی که حالا من نمونه‌هایی رو اینجا نوشتم مثل فرمان 8 ماده‌ای از آقا. مورد دهم، طراحی ترامپ از اسفند 1403 برای مشکلات اقتصادی ایران. بزرگواران این رو به نظرم باید تقریبا تو هر جمعی میرید بگید، به اندازه فهمی که دارن و به اندازه فرصتی که دارید. همه این ناکارآمدی‌ها رو تقصیر دولت میدونن، تقصیر ساختارهای غلط جمهوری اسلامی میدونن، ولی حضرت آقا اینجور نمیدونن. حضرت آقا پاسخشون یه چیز دیگه است. این فاصله در ادراک رو ما باید درست بکنیم. راهبرد چیه؟ همون راهبرد از آغاز که من جلسات پیش گفتم، گفتم از آغاز فرمودن هم این مشکلات اقتصادی که دولت هم باید رسیدگی بکنه، پیگیری بکنه، ریشه بیرونی داره. ریشه بیرونیش طراحی هست که ترامپ داره انجام میده از اسفند 1404 تحت عنوان عملیات گازنبوری. مورد 11، ناکارآمدی و کارنامه سیاه نظام پادشاهی پهلوی. این بخش خیلی برای مخاطب شما مهم و جذابه، چون تاریخه، چون چیزیست که براش جذابیت سازی کردن که آقا ما در دوره پهلوی وضعیتمون چطور بوده، چقدر عالی بودیم و اینها. برای این ما توی اندیشکده سعدا محتوایی داریم پیرامون موضوع پهلوی، اون هم پر از اسلاید و فکت علمیست که حالا من اینجا خیلی اسمشو ننوشتم چون اختصاصا پهلویه، شاید برای مخاطبتون خسته کننده باشه. و مورد 12، رشد و پیشرفت علمی جوانان ایران و عرصه‌های وسیع پیشرفت. بزرگواران نمونه‌هایی از پرتاب ماهواره، نمونه‌هایی از پیشرفت‌های پزشکی، اینها رو توی پک تبلیغیتون داشته باشید. توی این پک تبلیغی برای مخاطب اینها رو نشون بدید و کاری بکنید که مخاطب حداقل چند تا از اینها رو ببینه. سوال تا اینجا؟
در اصل کلاس رو که مثلا میره بیشتر به خاطر بیشتر شیمده بشه و این دیگه هم شما کرده نه مثلا خیلی زمان ما باید توجیه بکنیم مختصری بکنیم دوازده تا رو شما مثلا اگه بکنم مثلا توی کتاس دوزی مطلع بکنیم من بگیریم مثلا همه مثلا اینجای کنم در خواهی مثلا سرد کشی بچه در الان مثل هم بگیرم به اطلاع بشون مثلا اینهاشون در الان مثلا اینهایی دارن مناسب با این مواده همینجا شما مثلا بودی که خیلی خیلی میشه
بله
و خیلی از الان انگلتایی هست که ممکنیم بارد رو کنیم و این مواده بسیش بره که من مثلا همین کنیم و همچین مواده است که شما بخواهی برای مثلا مخدسه که بریم مثلا دبیرستانی هم باشه در یه ساعت بوده اول به پیر بیم مثلا دو باش دو باش مخارستان بریم هم در بکنیم دقیقتا خیلی زمان
گرفتم
ولی چون که هم بحثه رو سمرانی هم بشه
گرفتم
بعد نه مدرسه با شما راه میاد و نه بچه ها زیر هم
گرفتم نیا کنید ما الان ابتدای جلسه عرض کردم گفتم شما باید دست شما در نکنید خیلی ممنون شما باید با یه طرح درس جذابتری مثلا اینها پر تصویره با یه طرح درس جذابی شروع کنید برای مخاطب گفتن اما اصطلاحاً خشاب مهمات شما باید پر باشه که اگر وسط بحث یکی یه چیزی پرسید نیا کنید مثلا توی یک مدرسه تشریف میبرید دارید یه چیزی رو توضیح میدید یه دفعه مخاطب یه سوال از پهلوی میپرسه معمولا تو اینجا وقتی مخاطب شما یک سوالی میپرسه سوالش سوال اصلیست در بین خودش و هم کلاسیاش سوالای پرتکرار رو میپرسن یا شما متوجه میشید از سوالات که این سوال مهمه اون بحثتون رو ول کنید اون بحث رو نگه دارید برید سراغ سوالی که مخاطب داره شما باید دستتون پر باشه من این 12 موردی که گفتم قرار نیست 12 مورد رو توی یک جلسه توضیح بدید شما باید بدونید الان کدوم بخش رو شروع کنید به گفتن که باز بستگی به مدرسه‌تون داره مثلا یکی از تکنیک‌های خوب حتی برای بزرگسال همین جواب میده اینه که مثلا توی یک جلسه دو ساعته اجازه بدید اول هر کسی یک صحبتی بکنه هر کسی هم نه بگید 20 دقیقه کلا برای سوال بچه‌ها وقت می‌ذاریم 20 دقیقه زمانم می‌گیرید بعد می‌گید میچرخید سوالا رو جواب بدید سر 20 دقیقه بحثتون رو شروع کنید که حرفشون رو زده باشن شما هم بدونید که اینا سوالات پرتکرارشون چیه بعد برید سراغ مساله که مثلا شروع کنید درباره مثلا همین موضوع مقایسه انقلاب 57 در برابر حالا عملیات تروریستی 1404 مثلا برید سر این موضوع شروع کنید به گفتن خیلی مهمه که بدونید هر داده ایتون رو کجا دارید با کدوم اسلاید بهتر میتونید ارائه بکنید دیگه جان
ما خیلی سریع داشت شدیم این فقط هم خودشون میبینیم ما مالب مواقع که برس میده اما فقط همین کیسه به این جور در به روغن خودشون میده چی گرم نمیشته گرم شده برای همین یعنی میخوایی جواب کلی تر بدیم مورم بینشش رو عوض بکنیم تأثیر روش نمیذاره باز بر میگه دستن همین قیمتی کمش تو این موارد جوتی چجوری باش بحث بکنیم؟
هیچی شما تأثیرت از حرفتون الان نیست تأثیر حرفتون بعدنه نیا کنید یه قاعده اصطلاحا روانشناختی است هم اصطلاحا یه قاعده فطری است ما انسان ها همه این رو داریم اسلام هم بر مبنای همین جلو میره شما آرمان های کلان و نگاه کلان رو برای مخاطبتون زنده بکنید ناخودآگاه با مسائل جزئی ترش راحت تر کنار میاد مثلا اگر شما بگید آقا مشکل اقتصادی داریم قرار نیست که هم دولت هم مثلا استدلال ساده میگه دولت بیاد پول همه نفت رو بده که این روغن ارزون بشه خب بعد مدرسه و ساخت زیرساخت‌ها و همه چیزهایی که برای آینده هست هزینه تحصیلی که تو داری داره برات مدرسه هزینه میکنه دانشگاه برات هزینه میکنه همه این پولا رو نده بیاد روغن رو برای تو ارزون بکنه عاقلانه است منطقیه خود او هم میگه نه خود او هم میگه نه سعی کنید بگید که ما در یک معادلات پیچیده هر چقدر نگاه مخاطبتون رو کلان بکنید ببرید نقاط بالاتری در حوزه حکمرانی دنیا رو ببینه راحت تر میشه حالا بله اونجا مقاومت میکنه اونجا از شما نمیپذیره ولی وقتی 10 نفر اومدن باهاش حرف حساب باهاش زدن اصلا حل میشه مشکل ما اینه که بعضا میریم مساجدی بعضی از روحانیون ما که سنتی هم هستن کمی هم سنی هم ازشون گذشته فکر میکنن برای همراهی با مردم از اینجور حرفا باید بزنن خب بله دیگه روغن گرونه دیگه این روغن که اینجوری نیست که این روغن باید قیمتش یک سومه ای باشه یک پنجمه ای باشه از کجات داری میگی نه با کدوم حساب کتاب داری میگی این روغن باید قیمتش یک پنجم باشه مشکل ما حرفای سطحی زدنه بعد یه زمانی هم یه کاندیدایی میاد یه حرف اینجوری میزنه یعنی میاد میگه که نه ما میایم مثلا یکی میاد میگه که من اگر بیام نفری 50000 تومان یارانه میدم زمان آقای احمدی نژاد کاندیدا بود از بس این حرفا گفته شده نگاه کلان شکل نگرفته بله هم شما اون دارید اون درد مستجری رو میکشید، همون مخاطبتون. سعی کنید این نگاه رو بیارید بالاتر. حالا من توضیح این ماجرا که طراحی کلان این ماجرا چی بوده اسلاید داریم، قبلا هم بهتون نشون دادم فکر میکنم، ولی اینی که بگیم دشمن ما یا کنید نیکسون در ماجرای حمله به شیلی عبارت خیلی مهمی داره، میگه اقتصادشون رو به فریاد وادارید، چون میخواد تو شیلی کودتا کنه. راه کودتا اینه که اول تو اون جامعه نارضایتی نسبت به حاکمیت مستقر ایجاد بکنه، بعد مردمشون نبینن دلیل و ریشه این مشکلات چیه و چیه، بگن تقصیر بی عرضگی توی حاکمیته، که ما مذهبی ها متاسفانه تو تبیینامون میریم هم تبیین میکنیم جا تبیین میکنیم، آره دیگه این مسئولین بی عرضن دیگه، آقا خدا حفظش کنه، یک عده دورشو گرفتن، یک یعجوج ماجوج دورشو گرفتن، آقا هم که قربونش برم مظلومه. نه آقا میگه اینا دارن کار میکنن، دمشون گرم، من قسم میخورم که اینا دارن کار میکنن. خب پس ما نباید بد تبیین بکنیم، این مسیرمون بعد مسیر بگیم که دشمنی که میخواد تو رو به سمت براندازی حاکمیتت ببره داره این طراحی رو برات انجام میده. شما هم بگید و دیگه تمام. بگید سید. بله.
بعد پیش رو گفتم من خدا یه محتوایی دارم میتونیم شما سوال روزی من جواب یک سر از مانیان داشتی پرسش خواستی میکردیم یک نفر در رابطه با اکتریجا چی نفرست اصلا در رابطه با نمیدونم نماز مخدر چی ها جواب گفتن روزی کنیم من اگه منطقه در رابطه با متوسطه اول دو جمعون
ویزبر
بالا نه من یادش بودم
آتش زیر خاکستره
لزومی داره الان اینایی که مثلا
نیا کنید این سؤاله رو الان یادش رفته، خودتون خیلی خوب گفتید یادش رفته ولی پاسخشو نگرفته. دوباره توی اتفاق بعدی تو ذهنش اینه که آها جمهوری اسلامی 98 کشت، 1401 هم کشت، 404 هم کشت، پاسخ هم نداره. نه نیا کنید نه دیگه گفتن دیگه، ایشون تکنیکشون رو گفتن. مثلا آقا من یه طرح بحثی دارم میتونم شروع کنم به گفتگو، یا همین که شما سوال بپرسید لابلای سوالا پاسگل بهتون میدن، خیالتون راحت. یعنی لابلای گفتگوها میگن، بعد شما هنرمندی به خرج بدید که بگید لابل هر موضوعی که گفتید آخرش بگید که نگاه اتفاقا تو همین دیما هم بحثشون همین بودا، فشار آوردن تحریما رو کردن، آ کسی که داره تحریم میکنه بعد تخریبش کرد بعد متهمش کرد، نه کسی که داره تحریم میشه. این بندازیدش تو این فضا، بیارید تو اون ریلی که میخواین جلسه رو باش تموم بکنید. تکنیک درست نیست تا بتونن بچه‌ها حرف بزنن به همون سوالات، ولی بدونید آتش زیر خاکستر. من دیگه باید برم، من امروز باید زود برم. اینو بذارید یه صلوات بفرستید.